تو اینجا یه کار بیش از 700 میلیارد تومنه که عدد بالایی، چند وقتی از که همینجوری اشخاص حقیقی دارن از این بازار میرن. ما یادمون نره دهه 90 فرایند تشکیل سرمایه در ایران صفر بوده، یعنی اینکه اقتصاد ما از نظر حسابداری مستهلک شده، ماشینالاتمون، دستگاهامون یه پول گنده‌ای بوده، قرار بوده بره سمت تولید، نرفته، داره خارج میشه، این پولا داره میره تو بانک سود 20% بگیره. من خودم واقعا نگران این اقتصادم های پاکستان، دو سال آینده این اقتصاد چه اتفاقی میخواد براش بیفته، باید خدا بهمون رحم.
همه نگرانیم احتمال اینکه تشدید رکود در بخش تولید رو هم سال آینده دوباره با این بودجه‌ای که داره از مجلس بیرون میاد اتفاق بیفته هم جز نگرانی هایی که داره افزوده میشه. دیروز یک گزارشی از فملی داشتیم، یکی از بزرگترین شاخص سازهای بازار، که میدونم خیلی کارشناسان نسبت به کم نمایی حداقل نسبت به آنچه که داره عنوان میشه یا بدبینی در این گزارش سود اعتراض داشتن. چقدر میتونه این نوع گزارش ها باعث یک تشدید وضعیت نزولی در شاخص کل بازار بشه؟
مسئله بازار سرمایه ما همینه. حالا ما دیروز فملی رو داشتیم، روزهای گذشته مطالب دیگه ای بود. مدیران مالی شرکت ها بالغ نیستن برای اینکه آینده نگر باشن. خود شما ای پاکستان سال آینده دلار رو چند تومن میگیرید؟
زیر 20000 تومن قاعدتا نباید باشه با این وضعیتی که تو اقتصاد اون حداقل. دلم میخواد روی 2000 تومن وایسا، ولی زیر 20000 تومن بعید میدونم.
من چیه میخوام بگم که اینقدر مفروضات کلان اقتصادی ما شناورن، کی میدونه سال آینده نرخا چه جوریه؟
بله.
نظر منطق اقتصادی ممکنه یه نرخی باشه، ولی منطق سیاسی ممکنه یه نرخ دیگه ایو بیان بذارن، و تو این فضا مردم نمیتونن تصمیم بگیرن، آشفته میشن در تصمیم گیری، چون اون دوستی که پشت فرمان داره در تاکسی کار میکنه، چون کسی که داره کار اقتصادی میکنه. اول مسئولانمون بیان یه پیش بینی برای سال آینده به مردم بدن، پیش بینی واقعی، نه اینکه بگن ارزون میشه ولی همه چی دوباره بره بالا. بعد بیان شرکت های حالا این گزارش پیش بینی هم بدن. فملی هم که به هر حال دستشون درد نکنه، حقوقشون رو حلال کردن، نشون دادن که چقدر آدمای واردی هستن با اون گزارشی که به قول شما مشخص بشه شرایطشون چجوری.
انشالله که به هر شکل بازار یک ثباتی برسه و اعتماد مردم و رفع ابهامات رو شاهد باشیم، فقط میتونیم آرزو بکنیم. ممنون از همراهیتون آقای تهانی.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
ممنون آقای تهانی از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
نبض بازار امروز به پایان رسید، امیدوارم که مورد توجه شما دوستان هم قرار گرفته باشه. ساعت 10:32 است، برخواهیم گشت با یک رفت و برگشت موسیقایی و راجع به خبرهای امروزمون با شما بیشتر صحبت میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نگار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ساعت 10:33 است و شما شنونده رادیو ایران هستید. بسیار ممنونیم که همراهید با مجله اقتصادی نمودار. پیام در بین پیامک‌های شما راجع به بازار خودرو همیشه فراوان بوده. آقای پاکزاد، حالا روزهای گذشته اون پیامایی که تو ذهنم هست خیلی در رابطه با قیمت بعضی از این خودروها که آیا قیمتشون پایین‌تر میاد یا بالاتر میره سوال کرده بودن، که خب وقتی به آخر سال نزدیک میشیم اصولاً قیمت‌ها بالاتر رفته.
ببینید
الان برای کرونا نمیدونم دیگه، چون رفت آمد های ایدانه کم میشه چه اتفاقی میفته.
اقتدا بکنم به صحبت‌های آقای تهانی تو بخش نبض بازارمون، اشاره کردن که مسئولین وعده ارزانی میدن ولی عملیاتی نمیشود. به نوعی تو بازار خودرو هم تابع همین شرایط متاسفانه. ما میدونیم که وزارت صمت داره عنوان میکنه که میخواد تعداد تولید رو افزایش بده، تیراژ رو به 1.5 میلیون برسونه. از اون صمت میبینیم تو بازار فضای دیگری است و قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار و نوسان دلار داره تعیین میشه متاسفانه، و در نهایت بازنده مصرف کننده است نه دلال و سوداگر، چون میدونه چه زمانی وارد بازار بشه و ازش خارج بشه. اما برایند کلی اخبار رسمی اینه که ما تا سال آینده افزایش قیمت خودرو رو داریم، تسهیلاتی هم در قیمت در اختیار خودروسازا قرار گرفته، حالا خبر بعدی هم بهش اشاره می‌کنیم، و این شرایط باید به سمت یک ثبات و آرامش در بازار خودرو حرکت کنه. حالا انشالله که شاهدش باشیم.
امیدواریم که نسخه همیشگی رو برای همه بازارهامون نپیچیم. کمک بانک مرکزی به خودروسازان.
گزارش یا یکی از خبرگزاری ها منتشر کرده، اشاره کرده به تامین مالی بالغ بر 10000 میلیارد تومان از طریق اوراق گام و 5000 میلیارد تومان از منابع بانک ها که توسط بانک مرکزی در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته و طعنه ای هم زده به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی های همتی که صنعت خودرو رو فشل اعلام کرده بود. ولی به هر صورت این تسهیلات میتونه کمک بکنه بابت مطالبات قطع سازان و افزایش تولید و رفع مشکلات فعلی در فرایند افزایش تولید صنعت خودرو.
بله، بعد تسهیلات دولتی مسکن امید برای اصلاح بافت فرسوده تهران قابل توجه تهرانی ها.
این خبر رو عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خانم نژاد بهرام اعلام کردن و اشاره کردن تسهیلات دولتی برای مسکن امید رو به بافت‌های فرسوده تهران هم ارائه خواهند داد و اشاره کرده که برای رفع مشکلات و نوسازی این بافت باید از طریق این تسهیلات اقدام بکنن و در حوزه نظام مهندسی هم فرصت جدیدی فراهم میشه تا ورود بکنن به نوسازی این بافت فرسوده که بسیار خطرات زیادی به دنبال داره، سطح رفاه جامعه و ساکنین اون رو هم همیشه تهدید کرده،
هم رفاه و هم سلامت و جانشون رو گاهی اوقات.
بله.
آقای پاکسای، ممکنه حالا دوستانی الان شنونده ما باشن که ندونن این تسهیلات دقیقاً چه سازوکار داره، شما جزئیاتی ازش دارید؟
نه متاسفانه تو خبر در مورد مسکن امید جزئیات دقیقی رو اعلام نکردن،
چه تسهیلاتی بهش تعلق میگیره.
سالها پیش طرح نوسازی بافت‌های فرسوده در سراسر کشور اعلام کرده بود که در ذیل اون طرح مسکن امید هم عنوان شده بود و تسهیلاتی رو برای کلان شهرها به غیر از البته فکر میکنم شهر تهران در نظر گرفته بودن در این ساز و کار، که حالا انشالله من بتونم اطلاعات دقیق تری رو براتون بیارم ببینم آیا میشه امیدوار بود که این تسهیلات میتواند
مسکن امید امیدوارمون میکنه یا
خیر، یا اصلا از پس هزینه های ساخت و ساز در شهر بزرگی مثل تهران برمیاد یا نه. حالا ارقام رو حالا از عزیزان پیگیری میکنیم یا انشالله بتونم از مصوبات مربوطه سعی میکنم روزهای آینده اعلام.
انشالله. شما حالا اشاره کردیم این که این تسهیلات میتونه به نوعی کفاف خرج و برج مربوط به ساخت و ساز در تهران رو بده. یه پیام هم داریم، آقای بهزاد ایمری اگر اشتباه نگفته باشم از گنبد کابوس نوشتن که در کنار پرداختن به گرانی مرغ و تخم مرغ و کنسرو، یکم هم از گرانی سرسام‌آور آهن‌آلات از جمله میلگرد بگید، که خب باز همون داستانی که آیا این تسهیلات میتونه گرانی میلگرد رو به نوعی پوشش بده یا خیر.
ببینید در رابطه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم از فلزی، فولادی و سیمان، ما در سالهای اخیر شاهد بودیم که بحرانهای عدیده‌ای دامنگیر سازنده ها بوده. از سمت دیگه صنایع تولید کننده این محصولات هم درگیر شرایط تورمی و هزینه های رو به افزایش ناشی از کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ناشی از تامین ارز بودند در کشور. خب افزایش قیمت رو با همراهی وزارت صمت تا حدودی گرفتن، ولی متاسفانه شاهد هستیم شبکه توزیع ما یک بخش بسیار زیادی سودهایی رو کسب میکنه از محل بازی با این مصوبات مقطعی یا مشکلات و رانتهایی که بین کمبود عرضه و فرایندهای ناشی از افزایش هزینه اتفاق میفته. به هر شکل این نکته که این عزیزمون گفته درسته، الان خیلی از سازنده ها درگیر هزینه های بسیار بالا و رو به افزایش مصالح ساختمانی هستن که اون رو هم باید دولت بهش یه توجه جدی بکنه.
بله، ممنونم از شما آقای پاکسادی. یک دوستی هم نوشتن که در رابطه با قند و شکرم صحبت بکنید، یک کیلو قند 18000 تومان شده. آقای جواد محمودی از مشهد نوشتن. آقای محمودی، ما به این موضوع هم سعی می‌کنیم بپردازیم. حالا امروز حداقل از واردات موز بگیم که داریم صادرات سیبمون رو انجام میدیم که به واردات موز برسیم، اما قبل از که به خبر بپردازیم یه تشکر ویژه بکنیم از همه دوستانی که پویش جهش تولید رو هم همراهی میکنن در کنار تمام پیام هایی که آقای پاکزاد در قالب گفتگوها و نظرها و سوالها برای ما ارسال میشه. یک پیام هم بخونم که یک تولید کننده کفش همین الان برای ما ارسالش کرده، همین چند دقیقه پیش نوشتن که من تولید کننده کفش هستم از اصفهان و نیاز به سرمایه دارم برای اینکه کارم رو بزرگتر بکنم و گسترشش بدم. اگر که به دوستانی تمایل دارن در این حوزه فعال باشن تا ساعت 11 فرصت دارید پیامک ارسال بکنید برای ما 30900.
خانم فقید، سوی مثبت افزایش قیمت ارز فرصتیه که برای تولیدکننده‌های داخلی در خلأ واردات فراهم شده. این فرصت هم خیلی زود گذره. اگر فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش رو بتونید ازش بهترین بهره رو ببرید و سریع وارد بازار بشید، میتونید از این فرصت کوتاهی که شاید تا یک سال دیگه نهایتاً ادامه پیدا بکنه بهره در بخش تولید ببرید. ان شاءالله که بتونید یه عزیزمون سرمایه‌گذار مناسبی پیدا کنه، مشارکتی رو رقم بزنه. بریم سراغ واردات موز. تأمین ارز از محل صادرات سیب برای واردات موز رو سخنگوی گمرک بهش اشاره کرده، گفته همچنان ثبت سفارش موز ممنوعه، ولی برای اینکه بحران بازار موز رو یه مقدار کاهش بدن تأکید شده که صادرکنندگان سیب به ازای هر 3 کیلو صادرات سیب میتونن 1 کیلو موز وارد بکنن، یا وارد کننده ها میتونن از محل همین ارزی که صادرکنندگان احسا کردن در بازارهای هدف صادراتی سیب بتونن اقدام بکنن و ترخیص بکنن موزهایی که در گمرکات ظاهرا مانده.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد، سپاسگزارم از همه شما دوستان. از صادرات گفتیم، اما مهمترین بخش اقتصاد کشورمون همون تولیدیه که شما همراهیش میکنین به عنوان تولید کننده و به عنوان سرمایه گذار. پویش جهش تولید رو همراهی کنید.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
بله، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
متشکرم، زنده باشید.
از شما تشکر. سلام.
برای ما پیامک زدید تحت این عنوان که کارآفرین هستید، نیاز
بله
مربوط به راهسازی. من میتونم
بگم
که اولا خودتون رو معرفی بفرمایید و این مربوط به راهسازی چی هست قضایاش؟
اسمم مهدی شهبازی، استرات همدان، ساکن اندیشه تهرانم. بر راهسازی من می‌خواستم یه شرکت تعاونی تشکیل بدم که سهامدار بیان، مثلا هر کی به توانش، یکی داره 200 میلیون، یکی مثلا 1 میلیارد، که بتونیم یه شرکت راهسازی تشکیل بدیم، یه چند تا دستگاه بگیریم که بتونیم کارهای عمرانی بگیریم با ثبت شرکت کار کنیم. بعد طبق سهام، مثلا هر کی با آوردش که آورده بالاخره سهام داره دیگه، طبق آوردش مثلا سودشو ببره، حالا بعد خرج کرد و اینا، مثلا حقوق کارگرا اینا رو دادیم، سودشو ببره. کارآفرینی مثلا میتونم راحت تو اقتصاد کشور بالاخره چرخه داشته باشم، میتونم کارآفرینی کنم.
مکان مورد نظر رو برای شرکت داری؟
مکان نداره. بعد دستگاه مثلا میتونه مرکزی اینا باید بزنیم، بتونیم اگه بخوایم چیزی بهتر نتونیم، مثلا اجاره کنیم یه دفتر داشته باشیم، دفتر شرکت، ثبت شرکت اینا انجام شد، دفتر که زدیم دیگه تو مناقصه اینا شرکت میکنیم، کار رو بالاخره برنده شدیم، میریم سراغ کار که پروژه رو انجام میدیم و سوددهی اینا دیگه داره
انشاءالله. نمودار رو چطور شنیدید؟ و
خوبه، اما من تو
این کار رو بخواید به نمودار بسپرید.
رادیو، من تو دستگاه راهسازی رادیو دارم، همون صبح تا شب رادیو گوش میدم. برنامه نمودار شما رو گوش دادم، دیگه گفتم خوبه، بالاخره تو فکر خودم مثلا دیگه گفتم بالاخره یه کاری کنیم که بتونیم چهار نفرم نون ببرن، خودمونم بغلش بالاخره راحت بشیم.
بسیار متشکرم از شما، خیلی خیلی محبت کردید.
من خواهش میکنم، سلامت باشید.
ان شاءالله که روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشید. ممنون شما، خداحافظ.
بله، صدای این دوست شنوندم رو هم رو با هم شنیدیم. یک کار متفاوت در حوزه راهسازی.
بله، یکی این که از این طریق با الگوهای تعاونی و شرکت‌های تعاونی تحصیلات خاص خودش رو هم میتونن دریافت بکنن اگر عزیزان تمایل به همکاری داشته باشن، و مشاوره‌هایی که زمانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به شرکت‌های تازه تأسیس تعاونی میداد 100% میتونست ابعاد حقوقی و نوع مشارکت‌های اقتصادی که توی این شرکت‌ها داره شکل می‌گیره رو چکشکاری بکنه و به نقطه مناسب برسونه. به هر صورت ایده جذابیه، باید دیدش که چگونه ازش استقبال میشه و از سمت دیگه این عزیزمون که خودش داره پیشنهاد میده تا چه حد میتونه با این بازار ارتباط برقرار بکنه، چون شرایط طرح‌های عمرانی و گرفتن گرید‌های لازم و داشتن مختصات فنی جز شرایطی که باید توی این بازار و ورود به اون حتما لحاظ بشه.
حالا ان شاءالله خودشو در این حوزه تجربه کافی داشته باشن، با سرمایه‌گذاری که همکاری می‌کنن ما در این برنامه بتونیم اتفاقای خوب این همکاری رو منعکس بکنیم. خیلی ممنونم از شما دوستان. 3900 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. اما وعده اول برنامه ما با شما دوستان بر این بود که از فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های بعد از انقلاب بگیم، اینکه چه دستاوردهایی داشتن. خیلی ویژه آقای پاکزاد، به خصوص در این یک سال اخیر برای مشاغل خانگی، برای کسب و کارهای کرونا زده، اتفاقی رو حالا حداقل وزارت تعاون سعی کرد که رقم بزنه و قراره که در این لحظه با آقای عرفان مردانی، مدیر کل ارزیابی و نظارت بنگاه‌های وزارت تعاون، قراره که صحبت بکنیم و ایشون روی خط ارتباطی ما هستن تا کامل‌تر در رابطه با تمام این دستاوردها صحبت بکنند. جناب آقای مردانی، سلام بر شما.
سلام و درود به همه شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
ممنون از شما جناب مردانی. بحث تعاون و توسعه بنگاه‌ها جزء مواردیه که خیلی در سال‌های گذشته تلاش کردن، هم در وزارت تعاون، هم در به نوعی در قانون اساسیمون به عنوان یک بخش جدی در اقتصاد بهش پرداخته شده بود. میخوام ببینم تو این زمینه چه دستاوردهایی حاصل شده، چون هنوز به نظر میشه بخش تعاون سهمی که باید داشته باشه رو در اقتصاد کشور نداره.
سپاسگزارم از شما. اول اجازه بدید که تبریک بگم به مناسبت این ایام، در این فجر تبریک میگم خدمت همه
ممنون از شما.
همچنین روز مادر رو به همه مادران سرزمین عزیزمون ایران تبریک میگم. ببینید، موضوعی که مطرح کردید موضوع گستره وسیعی داره. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه حوزه‌های مختلفی رو در حال انجام مأموریت هستیم، یکی از بحث همون تعاونه.
بله،
من حتما خدمت شما گزارش خواهم داد و شنوندگان محترم، اما اجازه میخوام از شما و مخاطبین عزیز چند نکته رو اشاره بکنم که تو این شرایط به نظر من میتونه مهمتر و موثرتر باشه و بعد به حوزه تعاون اشاره.
شنونده
سپاسگزارم. ببینید، همونطور که قطعا میدونید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقش حمایتی که ممکنه در شرایط خاص از کسب و کارهای مختلف در واقع داشته باشه، من ترجیح میدم به چند نکته اساسی اشاره بکنم. اون چند نکته اساسی، یکی همسانسازی حقوق بازنشستگان هست، چون ما جامعه بازنشستگی کشور رو مخاطب خودمون میدونیم، و مسائل مربوط به این. در وهله دوم پوشش‌های حمایتی است که سازمان‌های مثل بهزیستی ما در واقع انجام دادن و بعد وارد بخش تعاون بشن و
ممنون از شما
ایجاد شد. خواهش می‌کنم. ببینید، ما در واقع یکی از مسائل و موارد جدی که در دستور کار خودمون قرار دادیم به دلیل شرایط خیلی حادی که به وجود اومد از بابت هم کرونا و شرایطی که از بابت این بیماری فراگیر ما داشتیم و هم این که تحریم هایی که در کشور به اقتصاد ایران فشار وارد کرد، هم قدرت خرید بازنشستگان و کارگران رو تحت تاثیر قرار داد و هم این که این اقتصاد رو از تعادل خارج کرده بود. به طور طبیعی ما ناگزیر بودیم که یکی از مسائلی که در دستور کار قرار میدیم سیاست های حمایتی است. ببینید، این بحث همسانسازی که خیلی هم به اعتقاد من میتونه مؤثر و مهم باشه در دستور کار قرار گرفت و خدا رو شکر امروز که من با شما صحبت میکنم، همسانسازی حقوق بازنشستگان ما به طور کامل اجرایی شده. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، همسانسازی در حوزه بازنشستگان به دلیل هم میدونید که ما اقتصادمون اقتصاد تورم زاست. یعنی ما چندین ساله که تورم های دو رقمی خیلی سنگین رو اقتصاد ایران به خودش تحمل کرده این باعث شده بود که بازنشستگان ما به طبقات درآمدی پایین نزول پیدا بکنن و عملا نزدیک به حوزه فقر شده بودن همه بازنشستگان ما. برای اینکه حفظ قدرت خرید بازنشستگان و مستمر بگیران در واقع انجام بشود، در دستور کار قرار گرفت همسان سازی و من نیاز نیست فکر میکنم که حالا به عددهای فنی یا مشاخصهای فنی اشاره بکنم، ولی این تضمین و این قول رو به شنوندگان شما میدم که مستمری های یعنی هم دریافتی بازنشستگان ما بر اساس سیاست همسانسازی الان اجرایی شده و اگر بخوام دقیق به شما اعلام بکنم 68% مستمری بگیرانی که 30 سال سابقه بیمه پردازی دارن از 1,667,000 تومان الان به مبلغ 2,800,000 تومان رسیده.
انشالله بتونه یه رهگشا باشه به هر صورت.
قطعا نیست، من خودم مطمئنم که این باز بسیاری از هزینه ها رو پوشش نمیده، ولی تلاشی که ما کردیم با توجه به منابع خیلی محدودی که الان دولت باش در واقع مواجهه هست
مالی.
در دسترس دولت هست، به نظر من یه گام مثبتی میتونه تلقی بشه. باید تلاش کرد که اینها
ان شاءالله فازهای بعدی هم باشه که بتونیم این رو ارتقا بدیم و توان اقتصادی خانواده هایی که مبتنی به درآمد مستمری هستن رو بالا ببریم. فازهای بعدی رو هم اگر بفرمایید، چون زمانمون یه مقدار محدوده.
بله بله بله، من الان وارد فازهای بعدی میشم. ببینید، ما در حوزه رفاه که عملا میگیم حوزه تامین اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی هست. ببینید، تعداد کل خانوارهای یارانه بگیر ما در سال 98 18 میلیون بوده. ما این رو تا 6 ماهه سال 99، گزارشی که من الان خدمت شما میدم آمارش مال 6 ماهه 99 هست، به 19,600,000 ما ارتقا دادیم. تعداد افراد یارانه بگیر، یارانه معیشتی، باز همینطور ما قریب به 56 میلیون در سال 98 پرداخت کردیم، اینها به 58 میلیون رسیده. نکته خیلی مهمتر حمایت از زنان سرپرست خانواده که ببینید چه حوزه گسترده‌ای رو ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بایستی پوشش بدیم. اون نکتهش نکته اساسی است که در واقع من میخوام خدمت شما عرض بکنم. سال 98 ما قریب به 250,000 حمایت از زنان سرپرست خانواده نفر عرض میکنم، 250,000 نفر رو در دستور کار قرار دادیم و 6 ماهه سال 99 250,000 تا رو کوشش کردیم و به اجرا رسوندیم. در واقع نکته خیلی مهمتر این که اشتغال معلولین از طریق تجهیز و راه اندازی کارگاه‌های حمایتی تولیدی که اونها رو هم ما در دستور کار قرار دادیم از 4000 نفر به نزدیک به 5000 نفر افزایش پیدا کرده نسبت به سال 98 در 6 ماه عرض میکنم. البته حمایت های درمان و کاهش آسیب های اعتیاد از معتادان در واقع که اون رو هم ما تا سال در سال 98 نزدیک به 760,000 رو داشتیم، ولی پیشبینی میکنیم که این عدد رو تو 6 ماه هم کاور کرده باشیم، پوشش داده باشیم. پوشش حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که خیلی برای ما اهمیت داره. ما این رو از 260,000 نفر در سال 98 به 270,000 نفر، 272,000 نفر در 6 ماهه سال 99 رسوندیم. نکته خیلی مهمتر و جدیتری که من مایلم اینجا عرض بکنم و به نظر من خیلی هم میتونه مهم باشه به این معنا که شاید یک فکر دقیق‌تر یا یک برنامه‌ریزی جدی‌تری رو طلب بکنیم از اون بخش دولتی که فراتر از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی میشه و از مجلس محترم و از دیگر ارکان تصمیم گیری. اون موضوعی که ما در صندوق‌های بازنشستگی باش دست به گریبان هستیم. ببینید، موضوع از این قراره که یک بخشی از حالا من نمیدونم اجازه دارم که این رو توضیح بدم یا
اگر کوتاه بهش اشاره بفرمایید ممنون میشم. آره، زمان خیلی محدوده،
ولی چون شنوندگان مطمئنم که با این در واقع این فیلد، این موضوع اگر آشنا بشن خب ممکنه که نگرششون متفاوت بشه. موضوع اگرچه یک مقدار فنی است، ولی من علاقه مندم که به جامعه بازنشستگی و همینطور همه جامعه کشور عزیزمون این موضوع رو اشاره بکنم که ببینید دولت ها همواره به سازمان های بازنشستگی یا صندوق های بازنشستگی از بابت اون حق بیمه بدهی دارند. یک مورد خیلی جدی که صندوق های ما رو داره آزار میده و اذیت میکنه اینه که دولت ها این بدهی رو نقدن پرداخت نمی کنند. این چیزی که میگم دولت‌هایی در طول این سال هاست، نه
بله بیش از شاید 20 سال 30 سالیه که داره اتفاق میفته.
از روز اول این اتفاق میفته،
معمولا از طریق واگذاری دارایی ها شرکت ها این اتفاق میفته، شما رو به بنگاه دار تبدیل میکنه نه صندوق.
که ما یکی از چالش های اصلیمون ما بنگاه ها رو به چه درد میخوره؟ ما نه بنگاه داری بلدیم نه اصلا کسب یعنی تخصصمون بنگاه داریم، یک فیلدیست که کاملا تخصص خودش رو میطلبه.
بله.
اینها میان از رد دویون در واقع یک سری بنگاه ها رو واگذار میکنن به وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی که میشه صندوق های بازنشستگی. صندوق ها موظفن از اینها سوددهی انجام بدن، سوددهی داشته باشن که اون سود در واقع بشه مستمری پرداختی به بازنشستگان محترم.
درست.
نکته اساسی اینه که ما ببینید مثلا در صندوق بازنشستگی کشوری یکی از مسائل خیلی جدی که من بخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه ما یک نسبت پشتیبانی داریم خانم فقیه و آقای پاکزاد عزیز و همینطور شنوندگان عزیز، این خیلی مهم. نسبت پشتیبانی در واقع ورودی به خروجی، یعنی تعداد نفر وارد شده به تعداد نفر مستمری بگیره، یعنی بیمه پرداز به مستمری بگیره، که یک شاخص خوبی برای
اگر به آمار اشاره بفرمایید.
خیلی کوتاه چون در حد چند ثانیه فرصت داریم آقای مردانی.
الان خدمتتون میگم. ببینید این شاخص استاندارد 6 تا 7 باید باشه. الان در صندوق کشوری 17مه. در سازمان تامین اجتماعی ما تقریبا 4.5. در صندوق بازنشستگی فولاد ما 8.3 و در صندوق بیمه کشاورزان و حالا روستاییان و عشایر تقریبا 11. ببینید این زمانی که این شاخص این عدد از 4 فاصله میگیره یعنی نقطه بحران. این بحران رو ما باید درک کنیم و جدی بگیریم. این
تشکر از شما، انشالله مورد توجه مسئولین قرار بگیره و صندوق ها دیگه به عنوان قلک برای دولت ها مورد استفاده قرار نگیره. ممنون از همراهیتون با برنامه.
من اجازه دارم یه نکته بگم؟
واقعا زبانمون محدوده.
خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه آقای مردنی.
در صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر رشد 10 برابری بیمه شدگان رو داریم و همینطور در بهزیستی از 400,000 نفر خدماتمون رو به 1,200,000 نفر گسترش دادیم که باعث تشکر بکنم از همه همکارانم هم در وزارت تعاون.
انشالله که موفق باشید.
همینطور از شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما آقای مردانی برای توضیحات جامعتون. امیدوارم که برنامه‌هایی که پیش رو دارید هم به همین شکلی که الان صحبت شد خوب پیش بره و ارزیابی مثبتی ازش داشته باشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
در خدمت شما هستم، زنده باشید.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. بله. گفتگو کردیم با مدیر کل محترم ارزیابی و نظارت بنگاه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا فرصت داریم آقای پاکزاد باقی خبرهای امروزمون رو هم مرور بکنیم. از رشد چک‌های برگشتی بگیم.
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشون میده که ما میزان چک‌های برگشتیمون حدود 31% از نظر تعداد و 5.6% از نظر ارزش افزایش پیدا کرده. نشون میده بحران نقدینگی همچنان دامنگیر فعالیت‌های اقتصادی در کشور هست
و دلیل گرانی کنسرو هم که قیمت حلبش بوده.
بله، تولید کنندگان مواد غذایی کنسرو اشاره داشتن که کمبودی برای تأمین حلب نداریم، 75% وارداتیه، برای همین قیمت دلار که افزایش پیدا کرده قیمت کنسرو هم به تبع اون افزایش پیدا کرده. کمبود نداریم ولی گرانی به خاطر افزایش قیمت حلب.
پس اینقدر وارداتی، من فکر می‌کنم حداقل توان تولید حلب رو ما در کشور داشته باشیم.
بله، متاسفانه فقط یک واحد فولادسازی در کشور ظاهرا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. این واحد هم 25% نیاز رو تأمین میکنه و 75% وارداتی داره.
اقدام بکنن لطفا برای
حالا تو خبر بعدی که داریم در رابطه با بومی سازیه. که در مورد زنجیره تولید فولاد اشاره کردن که داره بومی سازی شکل میگیره. تا 81% معاون وزیر سمت آقای جعفری این نکته رو اعلام کرده که با سیاست گذاری ها داره این بومی سازی شکل میگیره. ان شاءالله این بومی سازی دامنگیر محصولات مورد نیاز بخش های مختلف صنعت هم باشه،
قیمت کنسرو بیاره پایین برای ما.
یه جورایی الان خیلی از کنسرو استفاده میکنن به خاطر گرانی بقیه مواد غذایی،
جدا از اون به خاطر کارمند بودن و کارگر بودن. بودن خیلی هامون مشغول به کاری وقت درست کردن غذا نداریم، این کنسروا به دادمون میرسه. خیلی ممنونم آقای پاکستان از همراهیتون، ممنونم از همه شما دوستان که شنونده نمودار امروز بودید. دو تا پیامم بخونم از تولید کننده و سرمایه گذاری که ما را همراهی کردن. آقای شهروز پرکار، اگر اشتباه نگفته باشم استادکار در بافت پارچه ماشین های گرد بافی هستن، نیاز به سرمایه 700 میلیونی برای تهیه دستگاه و شروع به کار گسترده دارن و نوید سود خوبی رو هم دادن اگر تمایل دارن دوستان. و چاپخانه دار، یک دوست دیگرمون آقای عزیز مهر از چاپخانه دارانن و نیاز به سرمایه در گردش دارن، انشالله که بتونیم براشون دوستانی رو به عنوان سرمایه گذار معرفی بکنیم. آقای پاکسود باتون خداحافظی میکنیم،
موفق و پیروز باشید
و ممنونیم از همه شما دوستان که شنونده نمودار امروز بودید. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است.